بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فقرزهم ان ثمرت حکومت العقل به دفع الضرر المحتمل انما یظهر فی الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم بهی من طریق شرع، لا ان الشخص یعاقب به مخالفت العقل و این لم یکن ضررون فی الواقع. وقد تقدم فی بعض مسائل شبهت تحریمیت شطر من الکلام فی ذالک وقد یتمسک لإثبات الحرمت فی المقام بکونهی تجرین فیکونو قبیحن عقلن فیحرمو شرعن. وقد تقدم فی فروع حجیت العلم الکلامو على حرمت تجری حتی مع القطع بالحرمه اذا کان مخالفن للواقع کما افتا بهی فی التذکرت فی ما اذا اعتقد زیغ الوقت فأخر و انکشف بقاء الوقت و ان تردد فی النهایه و از افو من ذالک التمسک بالأدلة الشرعیه الدالت على الاحتیاط لما تقدم من ان الظاهر من مادت الاحتیاط التحرز عن الوقوع فی الحرام کما یوزه و ذالک النبویان السابقان و قولهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه. مرحوم شیخ خلاصه بحثشون این شد که وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره برای فرار از حرام واقعی است. اون چه برای ما عقاب دارد و اون چه برای ما دردسر اخروی دارد انجام دادن همون حرام واقعی است، منتها اگر کسی اولین فرد از اطراف شبهه را مرتکب شد و حرام واقعی از کار درآمد عقاب می شود و اگر همه اطراف را مرتکب شد لا یعاقب الا عقابا واحدا که مربوط به همون حرام واقعی است. منتها بعد یک انقلت و قلتی وارد کردن که اگر چنانچه اطراف شبهه محصوره خودش فی حد نفسه لازم نیست و واجب نیست، پس این حرفی را که عدلیه گفتن و با این حرف خواستن بگن عرشبت که دفع ضرر محتمل مطلقا واجب است و ارتکاب مطلقا حرام است، چه مطابق واقع باشد چه مطابق واقع نباشد، در جایی که گفتن شکر منعم واجبه و چون شکر منعم واجب است کسی که شکر منعم را رعایت نکرد و محتمل الحرمه را مرتکب شد، این محتمل الحرمه موجب عقاب چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه. این را هم مرحوم شیخ دیروز جواب دادن، فرمودن فرق است بین شکر منعم و بین اطراف شبهه محصوره. در شکر منعم خود شکر منعم واجبه برای این که این چیزی است که انجام دادنش برای ما امکان داره و چون ترک عرض می شود که دفع ضرر، چون ترک دفع ضرر باعث این می شود که ما شکر منعم را که یک واجب مولوی است رعایت نکنیم، چون این واجب مولوی رعایت نمی شود بنابراین ما استحقاق و عقوبت داریم. اینجا دیگه تصور نمی کنیم که مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. واقع غیر از این چیزی نیست. وقتی شکر منعم بر ما واجب مولوی شد و من ترک کردم این واجب مولوی را و مرتکب شدم بعض از اطراف رو، قطعاً با تکلیف مولوی فعلی خودم مخالفت کرده ام و چون مخالفت کرده ام من استحقاق عقوبت دارم، که انشالله از رو این رو بهتر خدمتون ترجمه میکنم. بعضی ها برای عرض میشود که حرمت ارتکاب اطراف شبهه محصوره تمسک کرده اند به قبح تجری و به حرمت تجری، گفتن کسی که بعض از اطراف را مرتکب شد ولو اون طرف مطابق حرام واقعی هم نباشد، اما فعل حرام به جا آورده برای این که تجری پیدا کرده است، این بابا یا قطع به حرمت دارد یا احتمال حرمت می دهد. کسی که احتمال حرمت داد در جایی که تکلیف منجز است، با این احتمالش که مخالفت کرد، قهرن عرض شود که این آدم استحقاق و عقوبت دارد برای این که تجری کرده است بر مولا، و تجری معصیتون، تجری حرامون. که شیخ از این شبه هم جواب می دهند، میگن ما در بحث قطع مفصلا گذراندیم، در جایی که انسان قطع به حرمت داشته باشد نه احتمال حرمت بدهد، اگر قطع به حرمت هم داشته باشد و با این قطعش مخالفت بکند و بیاد چیزی را که یقین به حرمت دارد مرتکب بشود، در حالی که این خلاف واقع از کار در بیاد، معلوم میشد این قطعش جهل مرکب بوده است. ما اونجا اثبات کردیم این آدم معصیتی مرتکب نشده، خلافی مرتکب نشده. معصیت به این است که انسان خمر را آشامیده باشد، حرام واقعی را مرتکب شده باشد. این آدم حرام واقعی را مرتکب نشده، یقین کرد این حرامه و این یقینش جهل مرکب بود. خب پس در جایی که انسان قطع به حرمت دارد، اگر با قطعش مخالفت کرد و بعد هم معلوم شد قطعش خلاف واقع بوده است، وقتی اونجا را شما اسمش را معصیت نگذاشتید، پس در اطراف شبهه محصوره که احتمال معصیت می دهد، نه قطع به معصیت داره، احتمال معصیت می دهد و اون طرف را مرتکب می شه، اون جانب را مرتکب می شود و بعد هم کشف خلاف می شه، معلوم می شد محتمل المعصیه معصیت نبوده است. چون اگر معصیت بود که تجری نبود، تجری مال جاییست که اونچه را که من انجام می دهم با اونچه که احتمال می دهم یا با اونچه که یقین دارم مخالف در بیاد. بنابراین در اینجا هم قطعا باید بگیم این آدم معصیتی مرتکب نشده، گرچه مرحوم شیخ علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره در این طور جاها راجع به حرمت تجری بحث کرده ان، ولی همون علامه در نهایه آمده ان از این حرف خودشون دست برداشتن. پس این هم دلیل بر این که ارتکاب جمیع الاطراف حرام شرعا نیست. بعضی ها برای حرمت ارتکاب اطراف شبهه محصوره به ادله احتیاط تمسک کرده ان و گفته ان ادله احتیاط میگوید واجب است شما احتیاط بکنید. پس کسی که با این ادله مخالفت کرد و بعض از اطراف را مرتکب شد، این آدم مرتکب معصیت شده است. این رو هم شیخ جواب می دهند. میگن شما اگر به ادله احتیاط مراجعه کنید، از ادله احتیاط ما استفاده نمی کنیم که خود احتیاط یک واجب مولوی است و خود احتیاط یک واجب نفسی است و خود احتیاط یک واجبه که اگر کسی با این احتیاط مخالفت کرد بگوییم با واجب مخالفت کرده است و یستحق العقوبه، بلکه از ادله احتیاط استفاده می شود شما احتیاط بکنید تا در حرام واقعی نیفتید. بعض از ادلش اینه ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه، پس معلوم می شود وقوف عند الشبهه خودش یک مطلوبیت ذاتی ندارد، چون این راه است، چون این طریق است برای این که ما را از اقتحام در هلکت نجات بدهد، به این جهت آمده ان گفته ان احتیاط بکنید. پس ادله وجوب احتیاط ادله ارشادی است و این عرض شود که اوامر اوامر ارشادی است، نه این که اوامر مولوی باشد یا اون دوتا نبوی که سابق هم بهش اشاره کردیم که پیغمبر فرمود اترک ما لا بأس به حذرن اما به البأس. این اترک ما لا بأس به خودش صراحت دارد در این که محتمل به ما هو محتملون لیس فیه بأسون و لیس حرامون ذاتن، ولی چرا میگویند ترک کن؟ برای این که در حرام واقعی نیفتی. پس بنابراین نه ادله احتیاط توانست اینجا چاره ساز باشه، نه حرمت تجری توانست چاره ساز باشه، نه وجوب شکر منعم به درد اینجا خورد. اون خودش یک مسئله مستقلی است و ربطی به اطراف شبهه محصوره نداره. تنبیه سوم، می‌فرمایند اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال واجب است در جایی که علا ای حالن چه واقع با این مصداق منطبق باشه چه واقع با این مصداق منطبق باشد یک تکلیفی متوجه من شده باشد، یعنی من علم پیدا بکنم به توجه تکلیف نحوی اما مکلف و به را گم بکنم ندانم مکلف و به این است یا مکلف و به این یکی. پس اگر بعض از اطراف شبهه محصوره جوری بود که اصلا اگر واقع با او مطابق بود تکلیفی متوجه من نمی کند، چون تکلیف از اول بوده و تکلیف جدید تحصیل حاصل و تحصیل حاصل عقلا ممتنعه. اگر موارد شبهه محصوره از این قبیل بود در همچه جایی اجتناب از اطراف واجب نیست. حالا مثال میزنیم، یک ظرف پاک داریم اینجا، یک ظرف پاک هم داریم اینجا، قطره بولی یقین داریم یا در این ظرف چکیده است یا در این ظرف چکیده است. در هر حال چه در این ظرف چکیده باشه چه در این ظرف چکیده باشد یک تکلیف متوجه من شده، اجتنب عن النجس را من یقین دارم، چون اگر این باشه تکلیف جدیده، اگر اون یکی هم باشد تکلیف جدیده. اما اگر احد الاناین بول بود و احد الاناین ماء طاهر بود، قطره بولی هم از خارج چکید، نمیدانم آیا در این ظرف ماء چکیده است یا در این ظرف بول چکیده. اگر در ظرف بول چکیده باشد قطره بول افتادنش در بول تکلیف جدیدی برای من به وجود نمی آورد، از اول من مکلف بودم از این اناء بولی اجتناب بکنم، قبل از آنی که این قطره بول بیاد. قطره بول هم که آمد وضع عوض نشده، تغییر نکرده، همانه. بله، اگر قطره بول در این ظرف آب چکیده است، اینجا یک تکلیفی متوجه من شده است. اگر اطراف معلوم بالاجمال این چنین باشد، اینجا دیگه احتیاط کردن بر من واجب نیست و اجتناب کردن بر من لازم نیست، چون ظرف بول که تکلیفی نداره. ظرف آب هم من شک در چکیدن بول در او دارم. حالا که شک در چکیدن بول در او دارم، پس شک در اصل تکلیف دارم، و هر کجا من شک در اصل تکلیف داشته باشم، اینجا براعت جاری می کنم، جای احتیاط نیست. پس نسبت به این ظرف که شک من شک بدویست، نسبت به این ظرف هم که تکلیف جدیدی در کار نیست، پس اینجا اجتناب کردن از این ظرف برای من لازم نیست. بله، اگر هر دو آب بود، خب می دانم یه اجتنب عن النجس علی ای حالن به من متوجه شده، یقین دارم به توجه اجتنب عن النجس، اما اما انهازا و اما انهازا. اینجا میگیم باید از هر دو احتیاط کرد، باید نسبت به هر دو احتیاط کرد، اما اینجا من فقط نسبت به یک ظرف است که شک دارم آیا تکلیفی متوجه من شده است یا نشده، پس من در اصل توجه تکلیف شک دارم، در اصل و تکلیف شک دارم، نه در مکلف و به. یا ممکنم هست، نه می شود این مصداق هم متعلق تکلیف واقع بشود، اما به حسب ظاهر الان ممکن نیست. با این شرایط و اوضاع احوالی که من دارم، نسبت به این مصداق تکلیفی متوجه من نیست. مثلا دیروز مثال عرض کردم، قطره بولی یا چکیده است به عبای من یا چکیده است به شنل عرشبت که هیتلر یا شنل چرچیل که فرض کن تو هواپیما کنار من نشسته بود. خب شنل او مورد ابتلای من نیست، البته عقلا ممکنه مورد ابتلای من واقع بشه، بیاد شنل شای من ببخشه، بیاد بفروشه، بیاد به من اجازه بدهد ازش استفاده بکنم، اما به حسب ظاهر از محل ابتلای ما خارجه. اگر احد المصداقین از محل ابتلا خارج شد، اینم مثل مثال اول، تکلیف نسبت به اون یکی ما در اصل تکلیف شک داریم، و هر کجا در اصل تکلیف شک داشتیم، اینجا باید براعت جاری بکنیم. پس وجوب الاحتیاط مال جایی است که علا ای حالن تکلیفی متوجه من باشد، چه در این ظرف و چه در این ظرف، که من علم اجمالی پیدا بکنم به توجه و تکلیف نه. خب حالا پس در اطراف عرض می شود که این که ما گفتیم شکر نعمت واجبه، و کسی که شکر نعمت را ترک کرد و دفع ضرر نکرد، این آدم یستحق العقاب، برای این که شکر نعمت واجب مولوی، و این ترک دفع ضرر باعث این می شود که اون واجب ترک شده باشد. فقرزهم، قرز آقایون در باب شکر نعمت، ان ثمرت حکومت العقل، این که عقل حکم می کند به دفع ضرر المحتمل. در باب شکر نعمت اگر عقل گفت ضرر محتمل رو باید شما دفع کنید، این در باب شکر نعمت، انما یظهر فی الضرر ثابت شرعا، در اون ضرری که شرعا ثابت شده باشد، مولویان ثابت شده باشد مع عدم العلم به، در حالی که من مکلف نسبت به او علم نداشته باشم من طریق شر. از این باب ما میگیم دفع ضرر محتمل حرام است و علا ای حال یعاقب و الارتکاب، نه این که شکر نعمت هم مثل جاهای دیگر از باب مخالفت با حکم عقل باشه. مخالفت با حکم عقل، حکم عقل حکم ارشادی است و مخالفت با حکم ارشادی در صورتی مستوجب عقاب هست که مطابق واقع در بیاد. لا ان الشخص یعاقب به مخالفت العقل و ان لم یکن ضرر فی الواقع، در شکر نعمت ضرر علا ای حالن هست، برای این که شکر نعمت واجب نفسی و هر جا واجب نفسی ترک شد قطعا عقاب هم هست. و قد تقدم فی بعض مسائل شبهت تحریمیه شطر من الکلام فی ذلک. و قد یتمسک لاثبات الحرمه در شبهه محصوره به کونهی تجریا فیکون قبیحا، تجری قبیح هست عقلا، و کل ما حکم به العقل حکم به الشر فیحرم شرعا، شرعا هم تجری حرام می شود. این رو هم بحثش را گذروندیم. و قد تقدم فی فروع حجیت العلم، در فروع حجیت علم در بحث قطع گذراندیم که در تجری اگر قطع هم داشته باشیم در حرمتش ما کلام داریم و اشکال داریم، تا چه رسد به این که احتمال بدهیم. و قد تقدم در فروع حجیت علم الکلام، الکلام یعنی الاشکال، اونجا گذشت الاشکال و علا حرمت تجری، اشکال و بحثی که در حرمت تجری بود حتی مع القطع بالحرمه، اگر قطع به حرمت هم داشتیم گذراندیم که عرض که معلوم نیست تجری حرام باشد. اذا کان مخالفا للواقع، اگر این قطع من مخالف با واقع باشه، خب با قطعش وقتی حرمتش اشکال داشت، پس با محتمل به طریق اولا باید حرمت اشکال داشته باشد. کما افتا بهی فی تذکره، به این اشکال مرحوم علامه در تذکره فتوا داده. فی ما از اعتقد زیغ الوقت، اگر کسی یقین داشت به این که وقت نمازش تنگ شده، فاخره تأخیر انداخت، ونکشف بقاء الوقت، در این که آیا این حرامی مرتکب شده است یا نه، در کتاب تذکره رسمن اشکال کرده است در حرمت و انتردد فی النهایه، اما در کتاب نهایت در این که آیا این تأخیر حرام هست یا حرام نیست، اونجا چی پیدا کرده؟ تردید پیدا کرده. و از عفو من ذلک و از استدلال به تجری ضعیفتر، التمسک بالادله الشرعیه، برای اثبات حرمت اطراف تمسک کنیم به ادله شرعیه ای که الداله علی الاحتیاط. خب چرا این ضعیفتر است؟ این لما تقدم دلیل ضعفشه. لما تقدم چرا ضعیفه؟ به این جهت، برای اون چه که گذشت، من ان الظاهر من ماده الاحتیاط، اونی که از ماده احتیاط ما استنباط میکنیم، خود احتیاط مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه این حکم ارشادی است که ما در محظور حرام نیفتیم. من ان الظاهر من ماده الاحتیاط التحرز عن الوقوع فی الحرام، من در حرام نیفتم، نه خودش مطلوب ذاتی و واجب ذاتی باشد. کما یوزه ذلک، کما این که این معنا را که خود احتیاط واجب نفسی نیست، برای شما روشن می کند ان نبویان سابقان اترک بالا بعثبه حذرن اما به البس. و باز قولهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه، وقوف عند الشبهه خودش مطلوب نیست اما بهتر است از این که آدم شبهه را مرتکب بشود و در محظور حرام. پس اونی که محظور دارد تو حرام افتادن نه خود احتیاط مطلوب باشد. اولا من الاقتحام فی الهلکه. از ثالث وجوب الاجتناب عن کلل مشتبهین. این که میگیم از کلل مشتبهین باید اجتناب کرد، انما هو مع تنجز تکلیف بالحرام الواقعی، مال جاییست که تکلیف به حرام واقعی نسبت به ما تنجز پیدا کرده باشد علا کل تقدیرن، چه در این فرد چه در این فرد، هر کدام از فردها که باشد تکلیفی متوجه ما شده است و اون تکلیف هم به سرحد تنجز رسیده است. به ان یکون کل منهما، هر کدام از این دو مصداق، لا فرض القطع به کونه الحرام، اگر قطع به حرام بودنش پیدا بکنیم تکلیف نسبت به او برای ما منجز شده، یعنی تکلیف متوجه ما شده است و این تکلیف متوجه منجز هم هست، منجزن بالاجتناب. فلولم یکن کذالک، اگر بعض از افرادش باعث تنجز تکلیف نشود چون از اول تکلیف بوده و تحصیل حاصل محاله، به ان لم یکلف بهی اصلا، اصلا مکلف نسبت به این مصداق تکلیف جدیدی پیدا نمی کند، هرچه هست از اول بوده، کما لو علم به وقوع قطره من البول فی احد عناین، که احدهما بول او متنجس بالبول او کثیر لا ينفعل بالنجاسه آب کر. خب در اینها اگر یه قطره بول بیفتد تکلیفی به ما توجه پیدا می کند یا نه؟ نه، آب کر که نجس نمیشه، بولم که خودش از اول نجس هست دیگه. عرشبت که او احد صوبن، یا قطره بولی بیفتد به یکی از دو صوبی که احدهما نجسون به تمامه، اینجا لم یجب الاجتناب عن الاخر. خب نسبت به این نجس که تکلیفی نیست، نسبت به اون یکی هم اجتناب واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون در اصل تکلیف شک داریم، اینجا دیگه علم اجمالی به توجه تکلیف نداریم. علم اجمالی جایی بود که هر دو مصداق برای ما منشأ تکلیف باشه. لم یجب الاجتناب عن الاخر، از اون یکی دیگر هم اجتناب واجب نیست. لعدم العلم به حدوث تکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطره، چون ما علم به حدوث تکلیف نداریم، شک داریم و هر کجا شک که در حدوث تکلیف داشتیم باید چه کار بکنیم؟ براءت جاری بکنیم. لعدم العلم به حدوث تکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطره، چرا؟ از لوکان ملاقی ها هو الاناء النجس، اگر اناء نجس ملاقی بول باشد دیگه تکلیفی هست یا نیست؟ نیست. اون مصداق دیگر را هم که علم بهش نداریم بلکه چی نسبت به او داریم؟ شک داریم. عرض می شود که زیرا که فش بله از لوکان ملاقی ها، اگر ملاقی این قطره هو الاناء النجس باشد، لم یحدث به سبب، با این ملاقات سببی برای اجتناب اصلا حاصل نمی شود. فشکوف تکلیف، پس نسبت به اون دیگری هم ما شک داریم آیا تکلیف متوجه شده یا نه، چون شک دارم آیا بول افتاده است یا نه. فشکوف تکلیف بل اجتناب عن الاخر، این که من شک دارم آیا مکلف هستم یا نه، این شک کن فی اصل تکلیف، من در اصل توجه تکلیف شک دارم، نه در مکلف و به. کجا در مکلف و به شک دارم؟ وقتی اصل توجه تکلیف را علم بهش داشته باشم. پس شک در اصل تکلیف است، لل مکلف و به و کذا. خب این مال جایی که مثل بول و امثال اینها باشه، و همچنین جایی که عقلا می شود مورد ابتلای من باشد اما عرفن و عادتا مورد ابتلا نیست. و کذا لو کانت تکلیف و فی احدهما، تکلیف در احد اینها معلوم است، لکن لا علی وجه تنجز، الان تکلیف منجز نیست. میدونم این لباس استالین نجس شد، اما به من دیگه لا تلبس متوجه نیست. چرا؟ چون مورد ابتلای من هست یا نیست؟ نیست دیگه. بل معلقن، بله می شود بگوین نپوش علا تمکن المکلف منه، اگر تمکن پیدا کردی نپوش. معلقن می شود تکلیف متوجه من بشه. فَإِنَّ مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْمُكَلَّفُ مِنْ اِرْتِكَابِهِ، اونی که به حسب عادت مکلف متمکن از ارتکابش نیست، لا يُكَلَّفُ مُنَجَّزًا بِالْاِجْتِنَابِ عَنْ، تکلیف منجز نسبت به او نداره. كَمَا لَوْ عَلِمَ وُقُوعَ النَّجَاسَةِ فی احد شیعینی، که لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد منهما، ممکنه اصلا متمکن نباشه. مثل این که فرض کنید که قطره بولی افتاده است روی لباس من یا روی چیزی که من ممکن نیست نسبت به او تمکن پیدا بکنم. فلا یجب الاجتناب عن الاخر، از نسبت به لباس خودم وجوب اجتناب بر من منجز نیست. چرا؟ لأن الشک فی اصل تنجز تکلیف، شک دارم آیا بول به لباس من افتاده است یا نه، پس من شک در اصل توجه تکلیف دارم، لا فی المکلف به، البته تکلیفا منجزا. و کذا لو کان ارتکا، این مال جایی که اصلا متمکن نیست، ممکنه عقلا متمکن باشه عادتا متمکن نباشه. و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعین، ممکنن عقلا لکن المکلف اجنبی عنه، به حسب عادت اجنبی است و غیر مبتلا به، مبتلای به او نیست به حسب حاله، اگرچه می شود مبتلا هم بشود. کما اذا تردد النجس بین انائه و بین اناء الاخر، اون انائی که لا دخل للمکلف فیه، اصلا مورد ابتلای مکلف به حسب عادت نیست. فان التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الاخر، تکلیف نسبت به اون انائی که در اختیار من هست، تکلیف مشکوکه دیگه، من در اصل توجه تکلیف شک دارم. فإن التکلیف به اجتناب از اون اناء دیگری که در اختیار من هست که المتمکن عقلا، این غیر منجز عرفا، ولهذا و چون این عقلا می شود مورد ابتلای من باشه اما عادتا مورد ابتلای من نیست، ولهذا لا یحسن التکلیف المنجز، نمی شود کسی را منجزا تکلیف کرد، بل اجتناب عن الطعام او صوب الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به، عادتا مکلف به اینها مبتلا هست، یعنی سر سفره عرشبت کلینتون نرو غذا بخور، خب این به حسب ظاهر مورد ابتلا هست یا نیست؟ نیست، گرچه ممکن است عقلا امکان داره. نه، یحسن الامر بل اجتناب عنه، میتونیم بگیم اگر یه روزی گذارت به کاخ سفید افتاد و سر سفره کلینتون نشستی، اون وقت غذا نخور. نعم، یحسن الامر بل اجتناب عنه مقیدن به قولهی ازد تفقل کل ابتلا به ذالک، حالا به آریتن بیاد ظرفشا به شما آریه بده، او به ملکن یا به شما بفروشه، او اباحتن یا برای شما تصرف را مباح کند، فجتنب عنه. ولحاصل ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک، اون نواهی که شرع مقدس از من خواسته است رعایت بکنم و ترک کنم، این نواهی مختصتون به حکم العقل و العرف، به من یعد و مبتلا بالواقعت المنهیه عنها، باید من نسبت به اون فرد چی باشم؟ مبتلا باشم و اون فرد مبتلا به من باشه. ولذا یعد و خطاب و غیرهی به ترکه مستهجنا، کسی که مبتلا نباشد به او بگیم نکن، این خطاب می شود خطاب چی؟ خطاب مستهجن. ولهازا یعد و خطاب و غیر المبتلا به ترک مستهجنن، مگر این که بگیم اگر مبتلا بشی اگری بیاریم، الا علا وجه تغییر به صورت الابتلا. ولعل سر فی ذالک ان غیر المبتلا تارکن للمنهی عن، کسی که مبتلا نیست خود به خود ترک کرده دیگه، کسی که تارک هست که نمیگن ترک بکن دیگه. ولعل سر فی ذالک ان غیر المبتلا تارکن للمنهی عن به نفس عدم ابتلاء، میگفت که همین که نمیتوند بیارد خودش کافی است برای این که بگوییم نمی آورد. فلا حاجت الى نهیه، دیگه ما نباید بگیم به جا نیار. فعندل اشتباه، وقتی آمد مشتبه شد بین چیزی که مبتلا به نیست و چیزی که مبتلا به هست، فعندل اشتباه لا یعلم المکلف به تنجز تکلیف بل اجتناب عن الحرام الواقعی. اینجا مکلف علم به تنجز تکلیف داره یا نه؟ در صورتی که مبتلا به من حرام باشد، که اونم من شک دارم دیگه، پس بنابراین مکلف علم به تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی ندارد. و هازا باب واسع ینحل به الاشکال اما علم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.